بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 51 صفحه 142 قسمت 24 ادامه مفهوم حصر. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه اللهم اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه بالمستشهدین بین یدیه ولا تستبدل بنا غیرنا یا رب العالمین. خب دوستان، عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، پنج باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که خودش مشتمل بر یک مقدمه و پنج فصل بود. فصل اول اوامر، دوم نواهی، سوم عام و خاص، چهارم مطلق و مقید و پنجم باب مفاهیم. مفهوم رو دوستان عرض کردیم مدلول التزامی کلام هست، تقسیم کردیم به مفهوم موافق و مخالف. مفهوم مخالف تعریف مختصرش الانتفاع عند الانتفاع بود، یا انتفاع الحکم عند انتفاع القید، یا به تعبیر دقیق تر انتفاع سنخ الحکم بانتفاع القید. اومدیم 6 تا از قیود رو بررسی کنیم که آیا این قیود مفهوم مخالف دارند یا ندارند. رسیدیم به مفهوم حصر. عرض شد مفهوم حصر تعریفش اینه، یعنی انتفاع و سنخ الحکم به انتفاع المحصور فیه. گفتیم در حصر هر چیزی که کلمه فقط در ترجمه بر سرش میاد بهش میگن محصورون فیه. محصورون فیه منتفی بشه، حکم هم منتفی می شود. نکته خیلی مهمی که ما در باب مفهوم حصر عرض کردیم اینه که مفهوم داشتن حصر از مسائلی است که هیچ کسی در آن شک و تردیدی ندارد، هیچ اختلافی وجود نداره. آنقدر مفهوم بس واضح و شفافه که حتی بعضی ادعا کردن این انتفاع حکم به انتفاع محصور فی، این اصلا جز منطوق هست. علی ای حال به این خاطر که سر مفهوم داشتن یا نداشتن مفهوم به اصطلاح حصر اختلافی نیست، آقایون دیگه اینجا رو بحث نمی کنن. در مفهوم حصر مستقیما وارد بحث از ادوات حصر میشن. جناب مصنف 4 مدل حصر رو در کتاب معرفی کردن. مدل اول حرف انما بود. انما مفید حصر است و محصورون فیه در انما یعرف و به تأخیر، اون کلمه که آخر میاد محصورون فیهه. پس با انتفاع محصورون فیه حکم هم منتفی می شود قطعا، سنخ الحکم منتفی می شه. روش دوم برای افاده حصر الای استثنائیه بود. بحث کردیم دوستان، نکته اول این که محصورون فیه در الا اون لفظی است که بعد از الا میاد. خب استثناء رو دوستان تقسیم کردیم به استثنای مفرق و تام. تام رو تقسیم کردیم به متصل و منقطع. متصل رو تقسیم کردیم به موجب و غیر موجب. خلاصه کلام در الای استثنایی اینه، این تفصیلی که مصنف ذکر کرده گاهی ممکنه ذهن ما مشوش بشه، ولی خلاصه بحث در الای استثنایی اینه که استثناء تمام اقسامش مفید حصر است مگر استثنای منقطع، که عرض شد استثنای منقطع اصلا استثناء نیست، استدراک است. منتها عرض کردیم همه اقسام استثناء مفید حصره، بعضیاش ظهورش در حصر قوی تره. مثلا استثنای مفرغ خیلی ظهور در حصر داره. در استثنای تام هم، تام متصل هم، استثنای غیر موجبش ظهور در حصر داره. زورش قوی تره تا نسبت به متصل موجب. خب اینها رو گذروندیم، رسیدیم دوستان به روش سوم برای افاده حصر. شاید در کتاب‌های بلاغی هم خونده باشید، اگر ما یک مبتدا و خبری داشته باشیم، یعنی یک جمله اسمیه داشته باشیم، اگر مبتدا معرفه باشد و ظهور در جنس داشته باشه که طبیعتاً الفلامش الفلام جنس خواهد بود، اگر مبتدای ما معرفه باشد به لام جنس، از اون ور خبرش هم اخص باشد از مبتدا، اینجا رو دوستان فرمودن که دلالت بر حصر دارد. پس مبتدا معرفه به لام جنس باشد، خبر هم اخص از مبتدا باشه. یک نظریه در این وسط هست که این دلالت بر حصر میکند، حصر مبتدا در خبر، یعنی به اصطلاح خبر ما میشه محصور فی و مبتدای ما میشه محصور، و با انتفاع خبر مبتدا هم منتفی میشود. خب ببینیم عبارت رو تا وارد جزئیات مسئله بشیم انشاءالله تعالی. از ثالث تعریف المبتدا بلام الجنس، معرفه کردن مبتدا به وسیله لام جنس. پس مبتدا سرش لام بیاد، لام هم لام جنس باشه، لام عهد مثلا نباشد. خب لو کان المبتدا معرفا و ظاهرا فی الجنس، اگر مبتدا معرفه باشد و ظهور در جنس داشته باشد. ظهور در جنس به چه نوعی؟ یعنی اینکه لام، اون لامی که بر سرش در میاد لام چی باشه؟ لام جنس باشد. و خبره اخص، و خبر اخص باشد، خبر اخص باشد یعنی اخص از مبتدا باشد. مثل اینکه شما بگید الرجلو زیدون، الان رجل الف و لام جنس بر سرش در اومده، زید هم که خبره اخص از رجل هست. این الرجل و زیدون طبق یک نظریه افاده حصر میکنه، معناش این میشه که مرد فقط زید است، مرد میشه محصور، زید میشه محصورون فیه، و مفهومش این میشه که محصورون فیه رو منتفی میکنیم، میگیم غیر زید مرد نیست، غیر زید هیچ کسی مرد نیست. خب این مثال رو بنویسید، الرجل و زیدون. فقط یقال به دلالته علی حصر المبتدا فی الخبر، گاهی گفته میشود به دلالت این عبارت بر حصر مبتدا در خبر. روی مبتدا بنویسید محصور، روی خبر بنویسید محصورون فیه. عرض شد که مفهوم حصر یعنی با انتفاع محصورون فیه حکم منتفی بشود، لازم آورد محصور و محصورون فیه رو خوب دقت کنیم. دوستان اینی که جناب مصنف فرمود فقط یقال، و معلوم میشه که در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد. مرحوم آیت الله سید محمد مجاهد استاد مرحوم شیخ انصاری صاحب کتاب مفاتیح الاصول که بهش صاحب المفاتیح میگن، کتاب ارزشمندی است خصوصا در جنبه نقل اقوال در مباحث اصولی. اگر خواستید کتابی رو ببینید، کتاب مفاتیح الاصول اقوال رو به خوبی نقل میکنه. مرحوم صاحب مفاتیح میفرماید در این که آیا مبتدایی که معرفه به لام جنس باشه و خبرش اخص باشد آیا مفید حصر هست یا نه، سه نظریه وجود داره. نظریه اول اینه که مفید حصر است، این نظریه رو مرحوم علامه حلی قبول داره، شهید اول قبول داره و جماعتی از فقها هم قبول دارند، و جناب سعد الدین تفتازانی میگه انه مما لا خلاف فیه بین اهل المعانی، این که این مدل از جملات اسمیه دلالت بر حصر میکند بین اهل معانی اختلافی نیست. پس شما روی فقط یقال میتونید بنویسید مشهور یا مشهور یا منسوب به مشهور بین اهل معانی. این نظریه در علم بلاغت به گزارش جناب تفتازانی نظریه مورد اتفاق است. خب نظریه دوم اینه که لا یفید الحصر مفید حصر نیست. این نظریه رو از مرحوم سید مرتضی نقل شده، از تعدادی از اهل سنت هم این نظریه نقل شده. نظریه سومی هم وجود داره که گفته اند که این مدل یعنی مبتدای معرفه‌ای که خبرش هم اخص باشد مفید حصر است فقط در شریعت، ولی در غیر شرع مفید حصر نیست. این هم نظریه سوم. خب دوستان مثالی که در کتاب زده اون رو توضیح خواهیم داد. قبل از اینکه مثال کتاب رو توضیح بدیم، یک مثالی در بعضی از روایات هست که جنبه کاربردی هم داره به همین خاطر ما عرض میکنیم. در کتاب الاصول الستت عشر چاپ دارالحدیث صفحه 130 زید زراد میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود اکتب علی المتاع الحافظ الله فانه لا یزال محفوظا. امام صادق به من فرمود ای زید روی وسائل و کالاهای خودت این جمله رو بنویس، اگر این جمله رو بنویسی پیوسته آن کالا برای شما محفوظ خواهد بود. جمله اینه الحافظ الله، البته بعضی از نسخه ها هم المحافظ داره. علایت حال این یه جمله اسمیه است که مبتداش معرفه شده به لام جنس، خبر هم اخص از مبتدا هست. معنای این عبارت این است که حافظ و نگهدارنده فقط خداست. این رو میتونید دوستان هر موقع ماشین دارید، جای ماشین رو پارک میکنید، یا وسیله‌ای دارید، وسیله پستی دارید، میترسید در بین راه تلف بشه، میتونید این جمله رو حتی با انگشت هم، یعنی بدون مرکب و جوهر هم، میتونید روی کاپوت ماشین، روی شیشه ماشین، روی داشبورد ماشین یا روی اون جنس خودتون میتونید این رو بنویسید. خب این هم یک مثال روایی برای دلالت بر حصر. خب مثالی که دوستان در متن کتاب اومده روایت است از پیامبر اکرم که قولهی صلی الله علیه و آله و سلم الطلاق بید من اخذ بالساق. اول بیایم مفردات رو توضیح بدیم. دوستان طلاق اینجا مبتدا هست. خب طلاق الف لامش الف لام جنس هست، یعنی الف لام عهد نیست. طلاق رو دوستان روش می‌نویسید محصور. بید من اخذ بالساق، این که خبر ما هست، میشه محصورون فیه. خب دوستان طلاق گفتیم باید خبر اخص از مبتدا باشد. من اخذ بالساق دوستان این کنایه از شوهر هست. اخذ بالساق، من اخذ بالساق کنایه از شوهر هست، یا به تعبیری اخذ بالساق کنایه از استمتاعات جنسی از همسر هست، و تنها کسی که چون این حقی دارد که از زن استمتاعات جنسی ببرد همان زوج است. پس اخذ بالساق کنایه از استمتاعات جنسیه. من اخذ بالساق یعنی کسی که حق اخذ ساق رو دارد، این منظورش همان شوهر هست. پس به تعبیر دیگه روایت می فرماید طلاق به دست شوهر است. البته این ترجمه ترجمه دقیقی نبود، چون ما بناس حصر داشته باشیم باید بگیم طلاق فقط به دست شوهر است. خب اینجا چطور مبتدا اعم از خبره؟ مستحضری طلاق رو میشه مصادیق فراوانی براش تصویر کرد، مثلا طلاق زوج، طلاق خود زن، طلاق حاکم شهر، طلاق اجنبی و غیر اینا. پس طلاق همسر یکی از مصادیق طلاقه، پس روایت می‌فرماید طلاق فقط طلاق همسر است. خب این مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشه غیر همسر کسی حق طلاق دادن به لحاظ شرعی نداره. خب این اصل مسئله و مثالی که در کتاب برای اون ذکر شده. اما چرا دوستان ما چرا به چه تقریری و به چه تقریبی مبتدا اگر معرفه به لام جنس باشه و خبرش اخص باشه این دلالت بر حصر می کند؟ دوستان شما وقتی که مبتدا رو به صورت جنس در نظر بگیرید، از اون طرف هم مبتدا و خبر، فرض اینه که مبتدا خبر قرار بر مبتدا حمل بشود و مستحضری در منطق خوندید، بین مبتدا و خبر باید جهت اتحادی وجود داشته باشد. پس فرض اینه که مبتدا و خبر یکی هستند، از اون طرف مبتدا رو شما جنس یا همه افراد داری در نظر میگیرید و این جنس رو میارید روی یه فرد پیاده میکنید. خب این کشف میکنه از اینکه چیز دیگری وجود نداره که مصداق اون مبتدا باشد. حداقل ما داریم ادعا میکنیم که چیز دیگری به نظر ما نیست که مصداق این مبتدا باشه. شما وقتی میگید آقا بازیکن فقط فرض کنید که مثلا مارادونا هست، بازیکن مارادونا است، یعنی این که بازیکن میدونید یه به اصطلاح عام است از مارادونا. وقتی اینطوری شما میگید یعنی مفهومش اینه، یا میگید مرد زید بخشنده حاتمه، یعنی میخواید بگید که عنوان بخشنده با این که میتونه مصادیق زیادی داشته باشه فقط در یک مصداق تحقق پیدا میکنه و اون هم حاتم طائی هست، یا مرد زیده، یا میگید آقا پنیر پنیر میهنه، پنیر پنیر میهنه مثلا. این یعنی چی؟ عرف از این چی میفهمه؟ عرف از این میفهمد که پنیر از دیدگاه شما فقط پنیر میهن است، بقیه پنیرها رو شما اصلا پنیر نمیدانید. پس ولعل وجه الحصر ان اعتبار المبتدا کل المعنا او ماهیته به دلالت لام الجنس مع افتراض اتحاده مع الخبر یکشف عن انه ليس هناك شيء اخر يتحقق فيه المبتدا و هذا معنا حصر المبتدا في الخبر. شاید بشود چنین گفت که علت حصر این است که در نظر گرفتن مبتدا به عنوان همه معنا یا ماهیت معنا به خاطر اینکه لام جنس بر سرش در اومده، با این فرض که اتحاد دارد مبتدا با خبر، کشف میکند از اینکه چیز دیگری وجود ندارد که مبتدا در آن تحقق پیدا کند. و هذا المعنا، کدوم معنا؟ برمیگرده به لیس هناک شیء آخر یتحقق فیه المبتدا، این که چیز دیگری نیست که مبتدا در آن تحقق پیدا کند، این معنا همون حصر مبتدا در خبره. خب دوستان پس ما در این گونه جملات یا میخواییم بگیم مثلا فرض کنید در این مثال میگید همه قاری ها، یا قاری عبدالواسطه. خب الان قاری شما منظورت اگر همه قاری هاست یا منظورت ماهیت قاری، حتی نظر به افراد هم نذاشته باشید، وقتی میگید آقا قاری عبدالواسطه، این از چی برداشت میشه؟ از یه طرف هم که مبتدا و خبر باید اتحاد داشته باشن با هم، قاری با عنوان عامش عبدالواسطه یعنی قاری فقط عبدالواسطه، مفهومش هم این میشه که غیر از عبدالواسط به نظر من کسی قاری نیست. خب البته دوستان این یه تقریب بود برای دلالت بر حصر، تقریب‌های دیگری هم وجود داره که در تعلیقه به لطف الهی ما اینها رو آوردیم. سومین مورد از موارد افاده حصر هم به پایان رسید. مورد چهارم تقدیم و ما حقه و تقدیم و ما حقه و تأخیره، چیزی که حقش اینه که توی جمله مؤخر باشه بیاد جلوتر. مستنظری دوستان هر کدوم از اجزای جمله جایگاهی دارن برای خودشون. مثلا فعل یه جایگاه داره، فاعل یه جایگاه داره، قید زمان، قید مکان و اینها رو اگر دقت کرده باشید در زبان فارسی هم کلمات جای خاص خودشون رو دارند. و میبینید کسانی که زبان فارسی رو خوب بلد نیستن وقتی صحبت میکنن اجزای کلام رو معمولا جا به جا میگن و شما متوجه میشید که اینا زبان فارسی رو خوب بلد نیستن. حالا یه چیزی که جاش اینه که عقب باشه، ما اینو میاریم میذاریم جلو برای اینه که این توی چشم باشه، بولد باشه. میبینید که توی راهپیمایی ها بعضی پلاکارت ها رو میبرن اون جلوی جلو یا بعضی از افراد رو از آخر تعارفشون میکنن که شما برید جلوی راهپیمایی، برید جلوی جمعیت. یا به کنفرانسی اگر میرید بعضی از افراد رو میبرن اون جلو میذارن. علت این که اینها رو جلو میبرن به خاطر این که اینها بولد بشن، به اصطلاح بیشتر جلوی چشم باشن. پس دوستان اگر یکی از اجزای کلام جاش آخر بود اینو آوردیم اول، اینو بهش میگن تقدیم محق و تأخیر. خب تقدیم محق و تأخیر دوستان در کتابهای بلاغی هم خوندید، تقدیم محق و تأخیر گاهی برای حسره و گاهی اغراض دیگری داره. اگر به کتاب جواهر البلاغه مراجعه کنید یا به کتاب‌های بلاغی دیگه 5-6 تا دلیل برای این تقدیم ذکر شده. ولی اون چیزی که در غالب استعمالات از تقدیم محق و تأخیر اراده می شود و لزام می شه که اصل رو بر اون بنا نهاد، اینه که تقدیم محق و تأخیر برای افاده تخصیص. صاحب کتاب جواهر البلاغه می نویسد من یتتبع اسالیب البلغاء فی تقدیم محق و تأخیر یجدو به انهم یریدون بذلک التخصیص. اگر کسی اسالیب بلغا رو در موارد تقدیم محق و تأخیر جستجو کنه، بررسی کنه، میبینه اینها منظورشون از تقدیم محق و تأخیر چیه؟ منظورشون تخصیص و افاده حصر هست. البته گاهی اغراض دیگری هم هست. مصنف هم فرموده تقدیم محق و تأخیر به نظر ما دلالت وضعی نداره. یعنی اینطور نیست که هیئت تقدیم ما حق و تأخیر این قالب و این هیئت وضع شده باشد برای افاده حصر، ولی عرفاً در بسیاری از اوقات مفید حصر هست. ببینیم با هم. و الحق و ان تقدیم ما حق و تأخیر لا يدل على الحصر وضعاً. نظر حق این است که تقدیم ما حق و تأخیر وضع نشده است برای دلالت بر حصر، الا انه یفیده عرفاً فی کثیر من الاحیان، اما در بسیاری از احیان این معنا رو افاده میکنه. پس معنی موضوع لهش نیست ولی این معنا رو میرساند. خب مثالی رو جناب مصنف زدن، فرماید کما فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم اقرار العقلاء علی انفسهم جائزون. اقرار عقلاء بر علیه خودشون نافذ است. اگر کسی در دادگاه به علیه خودش اقراری بکند این اقرارش نافذ خواهد بود. خب اگر دقت کرده باشید دوستان، جناب مصنف بعد از کلمه العقلا علامت کاما یا ویرگول گذاشته. علتش اینه که الان شاهد مثال ما در این روایت نبوی علا انفسهم، مزیر علا انفسهم میتونید خط بکشید. علا انفسهم جار و مجروره. اگر ما علا انفسهم رو متعلق به جائز بدانیم، در حقیقت بر جائز مقدم شده، پس میشه این روایت میشود مصداقی برای تقدیم ما حق و تأخیر. اما و به همین خاطر الان مصنف علامت ویرگول رو بعد از عقلا گذاشته، یعنی میخواسته بگه که با این علامت ویرگول که علی انفسهم ربطی به اقرار العقلا نداره، متعلق به اقرار نیست، متعلق به جائزونه و بر جائزون مقدم شده. اما دوستان ممکنه کسی بگه علا انفسهم متعلق به اقراره، اگه متعلق به اقرار باشه این جار و مجرور دیگه درش جابجایی رخ نداده و مصداقی برای تقدیم محق و تأخیر نیست. پس در یک صورت این روایت مصداقی برای افاده حصر و تقدیم محق و تأخیر هست، و اونم این که علا انفسهم این جار و مجرور رو متعلق به جائزون بدانیم. بنا ان علا ان الجار متعلق بالجائز لا بالاقرار، بنابر این که جار یعنی علا انفسهم متعلق به جائز باشه نه متعلق به اقرار. خب اگر این طور باشه منطوق روایت این میشه، اقرار العقلا میشه محصور ما، اقرار العقلا میشه محصور، علا انفسهم جائزون هم میشه محصورون فی. اقرار العقلا جایز است فقط در صورتی که بر علیه خودشان باشد. پس تنها در صورتی که اقرار بر علیه خود شخص باشد این اقرار نافذه. خب این میشه منطوقش. مفهومش چی میشه؟ مفهوم اینه که اقرار اگر بر علیه شخص نباشد نافذ نیست. حالا بر علیه شخص نباشد، یه موقعی بر علیه دیگری این نافذ نیست، یه موقعی نه بر علیه دیگری نیست، بر علیه خودش هم نیست، به نفع خودشه. فیفید و ان اقرار العقلا انما جائزون علا انفسهم. این انما جائزون علا انفسهم رو زیرش خط بکشید، این میشه منطوق ما. لا علا غیرهم این میشه مفهوم ما، بر خودش فقط بر خودشان جایز است، بر علیه خودشان نه بر علیه غیر خودشان. زیر لا علا غیرهم بنویسید مفهوم، و میتونید به عبارت اضافه کنید و لا لانفسهم برای خودشان یعنی به نفع خودشون هم اقرار جایز نیست. خب دوستان بحث ما در مفهوم حصر به لطف خدا تمام شد. فقط یه نکته، ممکنه بعضی از دوستان سوال کنند یا این سوال به ذهنشون بیاد، بسیار سوال خوبی هم هست، که علا انفسهم رو اگر ما متعلق به جائز بدانیم با این که متعلق به اقرار بدانیم چه تفاوتی در حکم شرعی اتفاق میفته که متعلق جار و مجرور جائز باشد یا متعلق جار و مجرور اقرار باشد. دوستان تفاوت اینها رو ما به لطف خدا در تعلیقه این رو تفاوتش رو ذکر کردیم. اگر خواستید به زبان فارسی روان به تفاوت این دو ترکیب در مورد این روایت پی ببرید، میتونید به نرم افزار جامعه فقه مراجعه کنید، کتابی هست اونجا به نام قواعد فقه به زبان فارسی هست، مال آقای سید مصطفی محقق داماد، جلد 3 صفحه 130 در پاورقی. ایشون تفاوت استنباطی این دو ترکیب رو بررسی کردن اونجا. مرحوم میرزای قمی هم در رسائل میرزای قمی جلد 1 صفحه 344، مرحوم بجنوردی در القواعد الفقهیه جلد 3 صفحه 52 هم اینها درباره این روایت توضیحات مفیدی دارن. ولی اختلاف اون ترکیب رو خواستید ببینید چه ثمره‌ای داره، به کتاب قواعد فقه آقای محقق داماد مراجعه کنید، جلد 3 صفحه 130. دوستان ما عرض کردیم شرط مفهوم دارد، مشهور میگفتن، مصنف هم میگفت وصف رو مشهور و مصنف میگفتن، به اصطلاح مفهوم نداره، غایت رو مصنف میگفت نداره، منصوب به مشهور بود یه مفهوم دارد، حصر رو همه میگن مفهوم دارد و تعبیر میکنن به اقوال مفاهیم. حالا میرسیم به مفهوم عدد. دوستان اگر عددی در خطاب شرعی ذکر شد آیا دارای مفهوم هست یا دارای مفهوم نیست؟ مصنف می‌فرماید به نظر ما عدد به خودی خود دارای مفهوم نیست، و این نظریه منسوب به محققین هست، بلکه عده‌ای نقل کردن که تمام اصولیون شیعه بر این مسئله اتفاق نظر دارند. عدد ظهور عرفی در مفهوم نداره، الا در یک صورت که اونم البته از بحث ما خارجه، اونم این که به اصطلاح متکلم در مقام تهدید باشد، یعنی واقعا غرضش از ذکر عدد مقام تهدید باشه، ولی عدد به خودی خود هیچ قرینه نباشه ازش مفهوم برداشت نمیشه کرد. ببینیم مفهوم العدد: لا اشکال فی ان ذکر العدد فی الخطاب لو کان فی مقام بیان الحد و تهدید کما هو کذالک فی کثیر من الاخبار فله المفهوم الا انه خارج عن محل النزاع حیث انه مفهوم بالقرینه الخاصه. میفرماید هیچ اشکالی نیست، اختلافی نیست در این که عدد در خطاب اگر ذکر شود در مقام بیان حد و تهدید باشد، چه اینکه در بسیاری از روایات همین طوره، یعنی در بسیاری از روایات حضرت وقتی عدد رو در روایت ذکر میکنه در مقام تهدید هست. اگه اینجوری باشه فله المفهوم، دارای مفهوم هست. الا انه خارج عن محل نزاع، اما این مدل مفهومی که به قرینه تهدید باشد از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون این مفهوم مفهومی است که از قرینه داره ناشی میشه. و اگر خاطر شریفتون باشه ما 4 نکته با عنوان امور عامه درباره مفاهیم عرض کردیم. اولین نکته این بود که بحث ما در مفاهیم در جایی است که قرینه نباشد. پس اگر در جایی جمله دلالت بر قرینه دلالت بر مفهوم بکنه بل قرینه، این از محل بحث ما خارج هست. خب حالا دوستان این که مفهوم دارد چطوری مفهوم داره؟ مفهوم هم از ناحیه قلت داره هم از ناحیه کسرت داره. مثلا وقتی به شما میگن که فرض کنید که این آقا رو مثلا 60 ضربه، کسی که این جرم مرتکب شد 60 ضربه باید چلاق بزنید، این مفهومش اینه که کمتر از 60 ضربه نباید چلاق بزنید، بیش از 60 ضربه هم حق ندارید به اصطلاح چلاق بزنید. البته گاهی قرینه داریم که مفهوم رو باید نسبت به کمتر از عدد بگیریم فقط، مثل اون قضیهی که فرمودن که آب اگر به اندازه کر برسد دیگه با ملاقات نجاست نجس نمی شود. خب این مفهوم مخالفش نسبت به ناحیه قلته، یعنی آب اگر کر نباشد با ملاقات ما نجس نجس می شود، این کر نباشد یعنی کمتر از کر باشد، بلا بیشتر از کر باشه که به طریق اولا با ملاقات نجاست نجس نمیشه. پس هر جا ما از قرائن فهمیدیم که متکلم در مقام تهدید هست میگیم عدد مفهوم داره. اگر برای ما مقام تهدید یا قرائن دیگه احراز نشد میگیم عدد مفهوم نداره. ولی اکثر روایات رو مراجعه کنید اصلا معلومه که حضرت در مقام تهدیده. مثلا ملاحظه بفرمایید از حضرت سوال کرده آقا اون آبی که مقدار آبی که با ملاقات نجاست نجس نمیشه چقدره؟ حضرت خود محدوده آب کر رو براش مشخص کنه، میگه 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب. خب مفهومی که معلومی که این عدد مفهوم داره، یعنی کمتر از اینها آب کر نیست، چون حضرت در مقام بیان محدوده هست. اما دوستان عدد به خودی خود و اما اذا خلی عنها، اما اگر خالی باشد عدد، خالی باشد خطاب از قرینه، اگر خطاب از قرینه خالی باشد فالحق انه لا مفهوم له، حق این است که دارای مفهوم نیست. کما هو المنسوب الى المحققین، منسوب به محققین هم همین است. بل نقل وفاق اصحابنا علیه، بلکه نقل شده که تمام اصحاب ما، فقها و اصولیون ما اتفاق نظر بر این مسئله دارن. دلیلشون هم اینه و ذالک لعدم ظهوری فیه، ظهوری ضمیرش میخوره به عدد، فیه میخوره به مفهوم، به خاطر عدم ظهور عدد در مفهوم. یعنی اگر شما مراجعه کنید به عرف، عرف از این جملاتی که عدد داره مفهوم رو برداشت نمی کنه اگر جایی قرینه نباشد. خب یه روایتی بخونیم در این باب دوستان. در روایت داره که جنوب، سألته عن الجنوب هل یقرأ القرآن، از امام علیه السلام سوال میکنه شخص جنوب آیا میتونه قرآن بخونه؟ حضرت میفرماید ما بینه و بین سبع آیات، تا هفت آیه، هفت آیه میتونه بخونه. خب این مفهوم داره اگر در مقام بیان محدود باشد که هست، مفهوم داره. مفهومش هم اینه که بیش از هفت آیه به اصطلاح بیش از هفت آیه مجاز نیست که بخواند. خب دوستان، از تطبیقاتی که ما داریم، یک تطبیق ما در مورد مفهوم حصر، یک تطبیق در مورد مفهوم عدد هست، یک تطبیق هم در مورد مفهوم لقب. تطبیق مفهوم عدد رو بخونیم که تطبیق شماره دو هست. ورد فی موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، در موثقه عمار از امام صادق علیه السلام روایت شده، فی قدح او اناء، در باره ظرفی که یشرب و فیه الخمر، ظرفی که توش خمر نوشیده شده، حالا یا لیوان یا کاسه یا ظرفی که توش خمر نوشیدن، اینو چطوری باید تطهیرش کنیم؟ انهو قال، حضرت فرمود یغسلهو ثلاث مرات. یغسلو دوستان جمله خبری است، ولی معناش وجوب است. جمله خبری به داعی انشاء است. میشورد سه بار یعنی باید بشورد سه بار. خب پس منطوق روایت اینه که سه بار شستن واجب است. مفهومش اینه که بیش از سه بار واجب نیست. و مفهومه ولو به قرینه تحدید عدم وجوب الاکثر من الثلاث. مفهومش ولو به قرینه تهدید، ممکنه کسی بگه اینجا حضرت در مقام تهدید هست پس قرینه دارد، یعنی بیش از سه بار واجب نیست. دوستان اینجا الان ما مفهوم گرفتیم از ناحیه کسرت، کمتر از سه بار هم واجبه، دوبار هم واجبه، یه بار هم واجبه، ولی بیش از سه بار دیگه واجب نیست. انشاءالله مفهوم لقب به اضافه دو تا تطبیق دیگه میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.